این همون کتابی بود که حالا آقای چه زحمت کشتن برای ما خریدن. این کتاب همون آقای شبستریه که هرمنسی کتاب و سنت تادس شده. بحث های هرمنسی بالاخره حالا این دوتا کتاب خیلی دم دستیست و به هر حال با بیانات و با نوع ادبیات آخوندی هم نوشته شده میشه. کتاب این هرمنوتیک کتاب و سنت محمد مجتهد شبستری، انتشاراتش هم طرح نوع دیگه، طرح نوع انتشارات روشنفکرانه است که از این قبیل کتاب ها هرچی بخواهی چاپ میکنه دیگه، کارش همینه. اینم که مولا همین از رفقا سای درآمدی بر هرمنوتیک آیا احمد واعظی، انتشارات همین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. خب ما این اشارات که تو این مراتب ادیان این شکلی که می‌خواستیم اون روز دیگه دستمون کوتاه بود از دسترسی به چی، این شکل رو که بحثاش انجام دادیم، این شکل دائره هاش را برمی که این نسبت میان دوائر از طرف که چی اینطوری، این یک دائره هست که دائره بزرگی است که دین اندرزا دین در رسول نه همه رسول پیامبر اسلام و دین اندر ائمه. این دائره ها در هم منطبق در این دائره چیزی که تو چی کردیم، بعد یک دائره دیگری در اینجا قرار میگیره که این دائره دوم میشه در واقع دین ابلاغی. ابلاغی که میگیم ابلاغ اصل ابلاغ به از طرف که معاصرانشون در دوره حضور ائمه بوده، و بعد میاد دائره دیگری که اصلا که دین واصله، واصله به متأخرینه. این به این شکل در میاد و حالا با تفاصیلی که عرض کردیم اون وقت اونی که دین مکشوف و اجتهادی در واقع یک چنین وضعیتی پیدا میکنه. حالا من جایی هم دستم چه میشه دایره هم قشنگ در میاد دیگه ببخشید، دین در واقع دین مکشوف و مستندت و دین اجتهادی، این میشه این دائره، این دائره میشه که ملاحظه میکنید که این با اون دوائر بینشون رو بسه من بچه، همونطور که قبلا توضیح داده شد دین اجتهادی و اونی که مجتهدان به اون دسترسی پیدا میکنن، و این دائره بود که میگفتیم بست و قبض داره و میتونه انبساط پیدا بکنه، انبساطش هم هرچی انبساط پیدا بکنه با همین شکل انبساط پیدا بکنه، یعنی ممکنه به واقع دسترسی پیدا بکنه و ممکنه که به واقع هم دسترسی پیدا نکنه و اجتهاد شاید خطا بره که همون نظریه تخته و تصویبه. اون دائره که به این شکل گفتیم این رو مبنای مخطعه هست که نسبتش با اون دوائر قبلی به شکل نمیدونم حالا این دائرهی که این شکل بیاده اصطلاحی هم داره اسمش الان من اصطلاحش نمیدونم، دائرهی که منطبق نیست متباین هم نیست بلکه اسمی داره توی این بحثه چی؟ چی؟ نه این اصطلاحات منطقی خودم خود من بچه ولی بلازه دوائر از داره هندسی اونا اصطلاحی هم داره اصطلاحش من الان بزنم یه وقتی شنیدم از شبت که بله از داره بحثای منطقی خودمون همین شکل نشوندهنده اون نسبت منوجه. این نسبت منوج از شاد که مبتنیز بر نظریه تخته مبتنی. اون دوائر عام و خاص مطلقه، این دائره عام و خاص من وجهه و من وجه بودنش هم بر اساس نظریه تخته هست. اما اگر کسی نظریه تصویب را بگوید، نظریه تصویب را بگوید، در واقع این دائره اشتهاق دیگه حالت من وجهی پیدا نمی کنه، بلکه میاد در درون اشیاء که در درون اینها قرار میگیره. یعنی اینجوری میشه، یه دائره این شکلی میشه، اونی که اشتهاق بهش دست میگیره. هر چه بحث پیدا کنه به صورت اشیاء که یکسان همینجور بحث پیدا کنه، چون اشتهاق که پیدا کرد در واقع وصول پیدا کرده، ابلاغ شده و همونی که در واقع هست در داره معلوم میشه. معلوم هم که میشه، این اصلا با معلوم شدن واقع داره جعل میشه. این اون نظریه تخته هست. این نسبی بود که در بحث سوم در واقع ما مراتب دین و نسب بین اینها را بیان کردیم و با حواشی و فروعات و نکات زیادی که اینجا لازم بود عرض کردیم. خب بعد از این سه بحث ما حالا تنظیم بحثمون مثلا فکر میکنم به این شکل باشه که وارد بحث از شبت که چهارم میشیم و بحث چهارم از شبت که در خصوص نقش انتظار از دین و متن دینی در فهم متنه. موضوع این قرار بدیم مثلا در مقدمه نکات از ما سه بحث را تا به حال عرض کردیم و گفتیم ممکن است پیش که میریم یک جایگاه مباحث هم در تنظیم تغییراتی پیدا بکنه. سه بحثی که ما تا اینجا داشتیم، یکی جامعیت بود، یکی لکل واقعت حکمون بود و یکی هم مراتب دین و نسب بین این مراتب در یک چشمانداز کلی بود. چون این چشمانداز کلی میگم تفاصیل بیشتری در هر یک از این مراتب و نسبش هست که فعلا ازش عبور کردیم و دیگه در آینده بازم. مرحله چهارم میشه انتظار از دین، که اینم باز البته از مبانی بسید مبانی اشتهاب و بعدای عامه و اینجا میشه اختصاص به فقه داشته باشه. تو حوزه اخلاق و احیانا اعتقادات و اینها جاریه، یه بحث عام و کلی. من در اینجا خب در مقدمه به بعضی از نکات بعد نیست اشاره بکنیم تا برسیم به چی. خب بحث انتظار از دین در حقیقت بحثیست که به نحوی در این دیدگاه های هرمنوتیکی مطرح شده. خود هرمنوتیکونا دیگه من عرض کردم بحثمون چی نیست، میشه اون کتاب هایی که من آدرس دادم مراجعه کرد و مشخصا این دوتا کتابی هم که اول بحث با تأکید کردم برای اینکه یک دوره یک تاریخچه ای و آشنایی کلی با دیدگاه پیدا بشه چیز مناسبی. شما البته گفتید که من منابع خیلی زیادی پیدا کردن که میارن، حالا ما میبینیم ممکنه بین اونها، من البته منظر شده هر 8-10 تا دیگه هم کتاب داشته باشم با این را رفت داشته باشه. تو کتاب فارسی و اینها فکر میکنم این دوتا چی هست؟ اون چی بود؟ انتقادی هم بود. چی انتقادی بود؟ کتابی بود؟ چی؟ حلقه انتقادی که اونم عنوان و آدرسش رو دادم، من کتاب رو آورده بودم ولی اینجا گفتیم که بله یک کتاب علم هرمنوتیک هست که ریچارد پالمر ریچارد نوشته و سعید حنای کاشانی اون رو ترجمه کرده که اونم بد نیست، ولی اونی که حالا سهل و تنابل تر هست کجا من نوشتم اون رو چی بود بخونید بفرمایید؟
حلقه انتقادی
نمیشه کل بود. آره اون کتاب خوبی، حالا عجیب اینه که من خودم تو این آخرین دفترم ننوشتم ولی کتابش اینجا آورده بودم، حلقه انتقادی. اونم کتابیست که راحت تر میشه ازش استفاده کرد. خب از شما که از جمله مسائل مهمی که در شاخه های مختلف هرمنوتیک وجود داره این است که این ادعا که از طرف یکی از این دو ادعا، یکی این که متن دارای معنای هسته‌ای ثابت یا هسته ثابت معنایی نیست، از اونجوری هم بیشتر هسته ثابت معنایی نیست. این حالا از تعبیری رو نزدن بیشتر اون رو بیشتر بشه، معنی دارای هسته ثابت معنایی نیست. این یک و دوم این که دسترسی به هسته ثابت امکان پذیر نیست. این دوتا گزاره ایست که کلیت اجتهاد ما را و اجتهاد سنتی ما را طبعا مورد تهدید قرار میده. در بعضی از نهله‌های هرمنوتیک گفته میشه که اصلا این گزاره‌هایی که میگید شما و میشنوید اصلا معنای ثابتی ندارد. توجه کردید؟ در بعضی از نهله‌ها گفته میشه چرا؟ هر کلامی که از متکلمی صادر میشه از شبت که معنای ثابتی داره در واقع، اما دسترسی به اون هسته اصلیش امکان پذیر نیست، که غالبا البته این شکل دومش میشه. این میدونید مثل اگه بخوایم این دو نوع هرمنوتیک را، دو گزاره هرمنوتیکی را با بحث‌های سفسطه در فلسفه مقایسه کنیم، سوفسطائی‌ها چند نوع بودن. یک سفسطه این است کسی بگه که در عالم واقع چیزی نیست، یه نوع سفسطه است. یک نوع سفسطه این است که بگوید ما دسترسی به عالم واقع نداریم، نمیگیم نیست، ما معرفت ما نمیتواند به عالم واقع دسترسی پیدا کنه. در بحث های معناشناختی و هرمنوتیک، در واقع هم علم تعبیره، علم تفسیره که از تفسیر متون مقدس هم شروع شده و بعد بحث پیدا کرده و البته آمده تو مباحث معرفت شناسی و فلسفی که اینا رو تو همین دو کتاب و سایر کتاب هایی که گفتم میتونید تاریخش رو ببینید. بعضی از نهله‌های هرمنوتیک در واقع به اون دیدگاه اول گرایش دارن که میگن اصلا ما یک هسته ثابت معنایی وجود نداره. توجه کردید؟ و یک دیدگاه که این دیدگاه دوم خیلی متداول‌تره و قابل قبول‌تر و دفاع‌تر هم هست، این است که از شبت که معنای ثابتی ممکنه باشه یا هست، اما دسترسی ما به معنای ثابت این میسر نیست. توجه کردید؟ و این استدلال، این نظریه و این دیدگاه را چه به اون شکل افراطی اولش بگیم یا به شکل تعدید شده که شکل دومشه بگوییم، در حقیقت گفته میشه که وقتی که ما دسترسی به اون هسته ثابت و مفهوم و مراد اصلی نداریم، اصلا که اجتهاد متنی و تفسیر متن نباید معطوف به این باشه که او چه میگفته است، چون اصلا راه نداریم به این که او چه میخواسته و چه میگفته و معنای اصلی این چیه، بلکه معنا تابع اصلا که فهم مفسره. این در واقع نتیجه این دو دیدگاه اینجوری میشه، نتیجه این دو دیدگاه میشه که از طرف که معنای متن تابع از طرف که تفسیر از طرف که خواننده این دقیقا مقابل اون چیزیست که ما در علم اصول و اجتهاد خودمون بر اون پافشاری داریم. ما در علم اصول میگیم که میگیم از شبت که علل اصول میگیم معنا ما در نقطه مقابل اینجوری میگیم معنای متن این دیدگاه رایج ما معنای متن از شبت که امر ثابتی تابع از شبت میگه تابع بحث معلف هست بست معلف و گوینده و دسترسی به آن هم امکان پذیره باید فهمونید اینا همون این دو سه تا اصول مفروضه و مبنای اصلی اجتهاده. یعنی ما الان که داریم مبانی اجتهاد رو بحث میکنیم و فلسفه فقه را داریم میگیم پیشفرض‌های اجتهاد متداول و رایج ما، اینا این پیشفرض‌های اصلی ما، بخشی از این پیشفرض‌های کار فقیه و مجتهد اینه. میگه که متون، این متونی که در قرآن و سنت باشه، راجع به همه متون این را میگه، اینا بحثای فقط قرآن و سنت نیست، همه متونه از جمله در اینجا میگه ما معتقدیم که معنای ثابتی برای این گزاره های کتاب سنت وجود داره. یه معنای فی نفس الامر، معنای ثابتی وجود داره و این معنای ثابت مقصود شارع و متکلم و گوینده بوده و ما هم به اون دسترسی داریم این فی جمله ها نمیگیم بالجمله اونجوریش که خب تا همین که میگیم اجتهاد و اجتهاد خطا پذیره معناش اینه که جایی ممکنه ما به واقع نرسیم. نمیگیم که در نظریه اجتهاد که مقابل این نظریه هرمنوتیک در این شاخه هاشه. حالا این که میگیم این شاخه های هرمنوتیک چون یکی دو تا شاخه حالت هرمنوتیکی داره که همون نظر ما رو میگن که در این کتاب آقای وایزی تو اون فصل‌های آخرش این آورده هرش و دانشمندی به نام هرش و دو سه تا دانشمنده که اینها نظریاتی در باب چی آوردن که اینا به نحوی نلایه هرمنوتیکی به حساب میاد ولی اینا آدم های نسبیتگرا و این که همه چیز تابع برداشت ما و اینها نیستن. این فصول آخر این کتاب به اون پرداخته. ما در حقیقت یعنی خیلی اینجور نیست که این حرفی که ما مبنای اجتهاد در سنت اسلامی چنین چیزی باشه، نه از شاید که در بین اونها میجور چیزی هست، منتها یک سیر تاریخی یکی دو قرنه اخیر در غرب در حوزه هرمنوتیک به سمت این بوده که اون دیده های بالا در واقع که به یک کسی که مثلا داره حافظ را معنا میکنه یا مثنوی را معنا میکنه، این اصلا نباید از سر این باشه که ببینید این مؤلف چیز ثابت اینجا هست و مؤلف هم سراینده اون شعر اون رو میخواسته بگه و ما هم داریم تلاش میکنیم که به اون برسیم و میتوانیم هم علل اصول برسیم، نه اینجور چیزی نیست. توجه کردید؟ و از سبب که دسترسی اصولا به اون چی که اون میگه دنیاهای آدم ها از هم بریده است و دسترسی به اون چی که اون میگه امکان پذیر نیست و هر کسی بر اساس برداشت ها و پیش فرض ها و از شبت که پیش زمینه های ذهنی خودشی برداشتی از این میکنه، آزاد اصلا نباید دغدغه این داشت که او چی میخواسته بگه. اصلا ما نمیتونیم ببینیم که او چی میخواسته بگه، ما کار خودمون رو داریم میکنیم. و البته این آدم نمیخوام بگن که ما از چارچوب های زبانی گاهی مثلا نقدای اینجوری میشه که درست نیست اینا که بگیم پس لازمش اینه که از هر چارچوبی آزاد بشه، نه میگه تو همین چارچوب ها برو جلو ولی این چارچوب ها تو رو به واقعی که اون میخواد بگه نمیرسونه. اصلا که میبینید که این دو تا دستگاهه، یعنی دستگاه اصول ما، فقه ما، اجتهادی که ما اصولا حالا در قلمروهای دیگر دینی هم داریم، این دستگاه مبتنی بر این نگاهی که اصول ثابتش همین دو سه تا اصل اساسی اینجا و حالا نکات دیگری که بعد هم افزوده میشه که ببینید شما یه امر ثابتی وجود داره، اون امر ثابت هم مقصود مؤلفه و گوینده است و ما هم علل اصول میتوانیم به اون دسترسی پیدا کنیم. یعنی تلاش یک تلاش بی حاصلی نیست که نشود به اون حریم راه یا حریم ممنوعی نیست که هیچ راه ورودی داشته نمیشه، نه راه ورودی درش هست. این دو تا دیدگاه مقابل همه، دیدگاه از شود که بنیادی اجتهاد در سنت اسلامی و تفسیر متون و دیدگاه هرمنوتیکی حداقل در شاخه های متداول و رایجش که اونجور دیدگاه و نظریه را اقرار میکنه. من همینجا عرض بکنم که در این ادعای دوم مقصود ما این نیست که همه جا میشود به واقع مراد هی بود، نه به جمله بخوام بگیم امکانش، و معناش هم این نیست که متن یک معنای از شود که بسته ای دارد که قابل بحث نیست، نه زهر و بحث وجود داره، تکامل در فهم هم وجود داره، ولی زهر هم پدیده خطای در فهم رو دیدگاه اجتهادی ما مورد پذیرشه، یه جاهایی ممکنه فهم ما کاملا به خطا بره، و هم پدیده تکامل فهم و زومرات بودن یک متن به لحاظ زهر و بطن و اینها قابل قبوله. اونی که این میخواد ادعا بکنه نفی خطای در فهم یا نفی تدریج در فهم یا نفی در از سبب که نفی مراتب معنا نمی کنه، سه تا امر از شبت که نفی نمیشه، یعنی نظریه اجتهادی، نظریه دومه حالا کسی این نظریه هرمنوتیکی بود که به اون شکل این نظریه اجتهادی، نظریه دومه این خطا این سه امر رو نفی نمی کنه، خطای در اجتهاد میگونم در تفسیر متن ممکنه ما خطا بریم، در اجتهاد در تفسیر متن این رو قبول داریم، مثلا نظریه مخطئه اینه، و همینطور نقد نمی کنه که ارتباط که تدریج در فهم را و تکام و مراکب معنا را، این که ممکنه ما از طرف که فهممون رو از یک متن و تفسیرمون رو از یک متن به تدریج کامل بکنیم، این نفع نمیکنه، و اینکه معنا هم میتواند زومراتب باشه، یعنی یک هسته اولیه ثابت داره ولی از اون میشه چیز مهمتری به دست آورد، از اون چیز دیگری، و همینجور که در لسان روایات ما به عنوان زهر و بطن و بطون سبع و مثلا اینها مطرح میشه، تعبیر دیگه بنده تعبیر از شود که البته خیلی وقتا که میگن هرمنوتیک علم تعبیر متنه، اونجا تعبیر معنای اون اصطلاح ما نمیگن، تعبیر هم تفسیر معنای عام میگن که هم تفسیر ظاهری میگیره هم تفسیر تعبیری ها، بنابراین همیشه اینو متفصل باشید که کلمه واژه تعبیر، واژه تعبیر از شود که دو اصطلاح داره، یک اصطلاح خاص مقابل تفسیر که میره در حوزه دلالات اشاری و بدنی، و یکی هم تعبیر داریم به معنای عام که شامل تفسیر هم میشه. اگر میبینید در گاهی در این ترجمه ها در نوشته ها میگن هرمنوتیک علم تعبیره، یعنی در واقع هم علم تفسیره، یعنی راه و رسم و روش، روش فهم متن و تفسیر متنه. به معنی تعبیر، به معنی خاص که به ما یعلم و تعبیر و الله راجعه کردیم یا راسخونه فر علمی خونه، اون تعبیر معنی فهم اشارات لفظ و بطون معنا، اون معنی خاصه، ولی در بسیاری از اصطلاحات و استعمالات تعبیر معنای عامش مقصوده. من دارم در یک مقدمه دارم میشینم که البته خب مقدمه خیلی عام و کلی است تا برسیم به بحث انتظار از دین. فعلا حالا این مقدمات که نظر طول میکشه ما نیدن تا اونجا برسیم. بنابراین اگر کسی بگوید که از شبت که قاعده به نظریه دوم باشه که مبنای اجتهاد متداول ما، نمیگوید در اجتهاد و در تفسیر متن خطا نمیگوید، نمیگوید تدریجی نیست این فهم، ممکنه به تدریج فهم ما از یک چیزی کاملتر بشه، و نمیگوید که مراتب نداره معنا، معنا ممکنه مراتب داشته باشه و از شبت که احیانا اون وقت ما هم در فهممون حالت تدریج بده بکنیم که اون تدریج در فهمه بر اساس مراتب در معنا هم میشه. اینا رو نفی نمیکنه، بلکه اون چی که نفی میکنه این عدم امکان دسترسی به معنا فی الجمله. میگه نه جمله چه از شاید که الان من اینجا این در مقابل اون دیدگاه هست که میگه که دسترسی به هسته ثابت امکان پذیر نیست، حالا یا از بابی که اصلا وجود نداره یا اینکه امکان نداره. چرا؟ وجود داره چیزی بالاخره ولی امکان نداره. البته اون امکان نداره هم از شاید که امکان نداره اون دیدگاه اول که میگه که این شکل من حالا اون دیدگاه اول رو بینید میگه که دسترسی به از شبت که هسته ثابت معنایی امکان پذیر نیست. این بر اساس این که این میاد بر اساس این که از شبت که معنای ثابتی وجود نداره، معنای ثابت وجود نداره، یا راه برای وصول به اون، راه وصول به اون وجود نداره. بر اساس یک از این دو نگاه دیگری هم ما داریم که این دیگه تو بحثای هرمنوتیک که به معنای چی نیست در چیزهای خودمونم مطرح بوده و اونه که نه علل اصول میشه راه پیدا کرد، ولی برای ما بعد از قرنها فاصلهی که با متون پیدا کردیم این امکان نیست. این که این کم و بیش اون وقت بوده، این همون نظریه حداقل در روایات بوده، نظریه انسداد همین رو میگه، میگه ما نمیتونیم اطمینان، یعنی در واقع میگه که راه وصول وجود نداره. یک چیز دیگری هم هست اینجا که میگه که راه وصول وجود داره ولی امکان احراز نیست، امکان احراز وصول نیست. این هم یک مطلبه. ممکنه کسی بگه که معنای ثابتی این گزاره معنای ثابت داره، امکان دسترسیش هم هست، بالاخره ما از این میتونیم به اون عالم مقصود مؤلف پی ببریم، اما راهی که احراز بکنیم که حتما این حالا اونه این نداریم، راه احراز نداریم. اینم نوع سوم اون چاله. این هم با دوتا به شکلی هم را ازم جواب کنیم بهتره. یک داره چیز چهارم اینه که با فاصله در خصوص متون دینی با خاطر شرایط خاص تاریخی که بر اون گذشته است و فاصله زمانی که داشته و این که مبتلا هست نمیدونم به تقیه به چی و امثال اینها، به خاطر این در خصوص متون دینی ما نمیتونیم این کار را انجام بدیم. نه اینکه مطلقا اینجور چیزی نیست، این متون دینی با این بعد تاریخی و تروب و عوارض و شرایط خاص طوری شده که ما دیگه امکان دسترسی نیست یا امکان احراز نیست برای ما، که این آخری در واقع اگر بگیم در خصوص متون دینی به خاطر شرایط ثانوی، نه ذات تفسیر که بگیم تفسیر درست و کامل نمیشه انجام داد، نه به خاطر شرایط ثانوی نمیشود به اونجا دسترسی پیدا کرد یا راه احراز نداریم، که این آخری در چیزهای ما سابقه داره. نظریه انسداد، حداقل انسداد کبیر، نظریه انسداد کبیر همینه، حداقل در روایاتش اینه، میگه اونقدر فاصله افتاده و ما هم ظنون خاصی به وجود نداره برامون که الان دیگه نمیشه خیلی اطمینان کرد اونجا به چیزی، ولی زا باید به یک همین ظنون عامه مثلا عمل بکنیم، از باب ظن عام عمل بکنیم. تنها اینه که یک ثابتهی در اصول و بحثای ما داره. اون بحثای دیگه البته اونا بی سابقه نیست، یعنی به نحوی تو فلسفه ما، تو بحثای کلام و اصول ما بریم میشه یه لگه هایی هم برای اون پیدا کرد که به نحوی مطلب بوده، ولی اینجا نیست که دیدگاه ها و رویکرد های تعریف شده ای باشه که ما اینجور حرف هایی چه بکنیم که بگیم معنای ثابت نیست راه اصول یا راهی اصول نداره، یا اینکه امکان احراز اصول نیست. نه، علال قاعده پیشفرض و مبنای تفسیر متون و اجتهاد از متون این بوده که معنای ثابتی وجود داره، این معنا تابع دست معلم و گوینده است، دسترسی با آن امکان پذیره و احراز و اطمینان به انطباق بر واقع هم میسر است. انطباق بر واقع این هم میسر است، این کاری که من داشتم نمیدونم شما، بر واقع معنا هم میسر است. این میگن معنا تابع قصد. شما وقتی ببینید این سه چهار تا گزاره اصلی است که مبنای اجتهاد ما، میگن که شما وقتی در اصول میبینید همون که جلسه قبل هم عرض کردم، میگه اراده استعمالی داریم و اراده جدیه، و میگه اصلا تفسیر معناش اینه که تلاش میکنیم که مراد مولانا و متکلم رو به دست بیاریم، اول مراد استعمالی و بعد از طریق مراد استعمالی مراد جدید. یعنی در واقع اینا حلقه هاییست که مجتهد تفسیر میکنه که از اینا عبور بکنه. اول ما میریم سراغ متن، اون دلالت تصوریه رو به دست میاریم که این لفظ با قرائن و واژه ها و معنای لغوی چی میتونه معنا داشته باشه. بعد میگیم این مورد استعمال قرار گرفته است، پس یک اراده استعمالی بر این تحقق پیدا کرده، و بعد میگیم از این اراده استعمالی میرسیم به اراده جدیه مولا. این معناش اینه که معنا تابع قصد مؤلفه. مؤلف اینجا میگیم به معنای عامه دیگه، یعنی گوینده، نویسنده، اونی که این امر و متن از او نشأت گرفته. بله. چهار تا نظریه
هست،
نه دیدگاه هاش متعلقه تیفی از دیدگاه ها اونجا وجود داره، نه یک دیدگاه نیست که بگه یا این یا اون یا اون، نه اون دیدگاه متفاوته، دیدگاه اونجا متفاوته. و ما میگیم که وقتی میتونیم به این اجتهادمون دل ببندیم و براش ارزش و بهای قائل بشیم که همه اون رو نفت بکنیم، بدون این که البته خطا و تدریج و مراتب رو نفت بکنیم، نه اون جایگاه خودش رو داره.
نظریه فرق‌های مختلف هم
بله اینا دیگه ریشه همون بحث قرارات مختلفه که حالا میگیم اون آبشخورهای اصلی اون رو توضیح خواهیم داد در جلسه بعد بازم اینو بحث بیشتری میدیم، یعنی یه قسمت های دیگه شن اضافه میکنیم. عرض شود که حالا به شکل دیگری میشود اینجا این نکته و افزود که در اون شکل‌های اول وقتی که ما قائل بشیم که راه وصول وجود نداره یا معنای ساحسته ثابتی وجود نداره، اونجا وقت نقش مفسر در اونجا با نقش مفسر در این دیدگاه دوم خیلی تفاوت داره. در اون دیدگاه اول نقش مفسر نقش بازیگری، یعنی اصلا خود او وارد میشه با اون میگیم با پیشفرض ها و اونا که داره، خودش اصلا یه نوع خلاق معنا داره، اصلا معنا درست میکنه، خودش بازیگر این قلم روه. ولی در اون دیدگاه ما باید تلاش بکنه مفسر و میشود که بیاد نقش تماشاگری داره، میاد تلاش میکنه که اونو بفهمه، نه اینکه خودش رو دخالت بده در اون فهم. اونجا بیشتر بعد بازیگریش غلبه داره و در اینجا بعد تماشاگریش غلبه داره. خب حالا همین میخواد بریم ببینیم این پیشفرض چه تأثیری داره، چطوری تأثیر داره. بله خب این حالا تأثیر مقدمه ایست برای ورود در بحر به بحیش شما فردا که دو تا این کتاب ها رو بران باید بردارید این مقداری کبر رو بکنید. اون نظریه قبض و بحث هم در واقع همینه، یه نوع دیدگاه هرمنوتیکی که به نوعی نسبیت در تفسیر متن برمی‌گرده. بله حالا محور همینه دیگه، یعنی ما دوره طولانی در اساس زیادی با همینا میریم جلو. بله خودم خیلی تردید دارم چجوری تنظیمش بکنم، حالا ممکنه کمی هم تغییر بدم. چرا همینجور به ذهن خودم هم درگیرم که شد، حالا این یک مقدمه ورود در بحث بود. بله ممکنه که چه بکنیم، مثلا تو نوع استدلالاتش هم به تغییراتی میکنه که
خیلی گویا نیست عنوان برای
نه این که مقدمه بود، حتی ممکنه که ما حتی این عنوان هم برداریم و بیم خود این مقدمات رو برجسته کنیم و بعد برسیم به اون. حالا اینا کمی دارم فکر میکنم انشاءالله.
در نظریه اول عدم امکان دستور به معنا در نظریه به چه معنا؟ نظریه اول عدم امکان دستور به معنا به چه معنا؟ به معنای معنی ثابت وجود ندارد یا راه وصول قانونی ندارد یا امکان احراز وصول هست؟ امکان احراز وصول حالا نیست؟ در خصوص متون دینی بخوام این بعد حالا اینجا در نظریه اول این طریق دیدگاه میگه که یاد من حساب وجود نداره. در طریق دوم باز هم میگه
که نه اول که ما میگیم در واقع من خیلی مشترک بین چند نظریه
هست. در حقیقت ما بگیم که این
چهار تا نظریه وجود داره که یک جامعه داره. چی؟
نسبتش این با تصویر و تخته ایران با دیکن بعد توضیح میدن نسبتش با دقائقی داره.